ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده.
همه جا جلوه دلجوی تو را می جویم، همه جا عطر دلاویز تو را می بویم، همه جا نام دلفروز تو را می گویم. خدای مهربان، او که امید به لطف و رحمتش آرام بخش دل هاست. سلام، روزتون به خیر و نیکی انشاءالله. برای همه شما هموطنان عزیز در سراسر ایران آرزوی سلامت دارم. امیدوارم خونتون پرمهر باشه و خانوادتون تندرست. این روزها بیشتر از همیشه دل هامون به هم نزدیکه، چون در خانه بزرگمون ایران جمعی از خانواده ما، یعنی هموطنانمون، دچار مشکلاتی هستند که رخداد طبیعی سیل به وجود آورده. این روزها وقت کنار هم بودن و از همدیگه حمایت کردنه. وقت اونه که با صبر و امید در مقابل مشکلات بایستیم و با یاری هم اونها رو پشت سر هم بگذاریم. الله که روزهای سخت رو پشت سر خواهیم گذاشت. در این روزها خدا قوت میگیم به همه کارکنان سازمانهای امدادی، نیروهای انتظامی و تمامی داوطلبانی که به هموطنان سیل زده کمک رسانی کردن و اونها رو در شرایط دشوار تنها نگذاشتن. امیدوارم که وضع همه خانواده های آسیب دیده هرچه زودتر به حالت عادی برگرده و زندگی دوباره جریان طبیعی و آرامش رو به دست بیاره و زندگی دوباره اونی باشه که باید باشه برای هر ایرانی، یک زندگی آرام و دوست داشتنی. ما امروز هم با برنامه خانه و خانواده در کنار شما هموطنان عزیز هستیم تا ساعت 10 با این بخش ها. بخش اقتصاد خانواده رو تقدیمتون میکنیم با موضوع امنیت شغلی، پاسخ به سوال یکی از دوستان نوجوان درباره راز داریم، گفتگوی خانم گیتی محمدی رو خواهید شنید با خانواده ای از روستاهای استان اردبیل و بخش گفتگوی کارشناسی برنامه با موضوع بایدها و نبایدهای گیاهخواری. کارشناس این بخش دکتر منصور رضایی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. و برای ما شنیدنی ترین بخش برنامه تماس‌های تلفنی شماست، همینطور خوندن پیام‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید. از شما دعوت می‌کنم امروز هم کنار برنامه خودتون باشید و درباره موضوعی که خدمت شما عرض خواهم کرد با ما صحبت بکنید. با خودتون خلوت کردین؟ تا به حال احوال خودتون رو پرسیدین؟ تا به حال شده خودتون رو تحسین کنید؟ مثلا مقابل آینه بایستید و لذت ببرید از آنچه که هستید؟ امروز میخوام از شما بپرسم که رابطتون با خودتون چطوره؟ خودتون رو دوست دارید و احساس میکنید که موجودی ارزشمندی؟ یا اینکه احساستون نسبت به خودتون منفیه و سر هر چیزی خودتون رو سرزنش میکنید؟ آیا به خودتون مهربانی میکنید؟ با خودتون مهربون هستید؟ یا نه به خودتون سخت میگیرید و هیچ وقت آدم مهربونی برای خودتون نبودید؟ به این هم فکر کنید تا به حال دلتون برای خودتون سوخته؟ سر یه ماجرایی احساس کنید که گناه داشتید، حقتون این نبوده، در حقتون اجحاف شده و دلتون واسه خودتون بسوزه، یه دلسوزی عمیق. امروز در این باره میخوایم با هم صحبت بکنیم رابطتون با خودتون با جناب عالی چجوریه. راه‌های ارتباطی برنامه خانه و خانواده رادیو ایران دو خط تلفن 220-5009-220-486 و شماره پیامک 3900. امروز درباره رابطه خودمون با خودمون با هم صحبت میکنیم.
ما شدن رؤیای شیرین زندگی من بود و حالا دیر سالیست برای من آسمان از هر کجا که تو باشی شروع می شود.
خانه و خانواده رادیو ایران.
کار و اشتغال در زندگی ما و جامعه‌مون اهمیت زیادی داره. برای رونق تولید باید کار کرد و برای رفاه خانواده باید به شغل مناسبی دسترسی داشت. امنیت شغلی برای تضمین آینده و البته آرامش فرد بسیار لازمه. در بخش اقتصاد خانواده چند نکته ای رو خواهیم شنید درباره امنیت شغلی و راه‌های افزایش اون.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه ای شدن که حتما از اونها خرید
کنم. من به خاطر اینکه مشتری مداری کنم
اینجا پس مشتری
حرفای زندگیشان را مردانه میچرد کنم.
کجا مونی که
بتونه بالاتر یه غیرت رو بکنه.
پولدار شدن خیلی از آدم ها توی یه شب
تو مگه میشه با جیب خالی بری یه خونه تاخت بشینی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم خانی هستم، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی. سوال خیلی خوبی مطرح میشه، اینه که آیا من به عنوان یک کارمند، من به عنوان یک کارگر چگونه میتونم به امنیت شغلی خودم کمک بکنم؟ این نکته مهم نیست. اجازه بدیم در چند فراز من به اون بپردازم. نکته اول این که یکی از بزرگترین عوامل ایجاد امنیت شغلی که کارگران عزیز، کارمندان بزرگوار و همه عزیزانی که مزد بگیر هستند و برای دیگران دارن کار میکنن باید به اون توجه داشته باشن، مهارت و تخصص افراد هست. و لذا من باورم بر اینه که نه قانون کار میتونه امنیت شغلی رو برای ما داشته باشه، نه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میتونه خیلی با اجبار و با اصرار و با پیگیری از طریق هیئت‌های حل اختلاف و امثال هم کمک میکنه به پایداری شغلی ما، بلکه بزرگترین کسی که میتونه به امنیت شغلی ما کمک بکنه خود من و شما هستیم که برای دیگران داریم کار میکنیم با مهارتمون، با تخصصمون، با وجدان کاریمون، با انضباطمون، با پیشنهاداتی که میدیم، با وجدان کاری عملیاتی که در پیش میگیریم، با نقش‌آفرینی که در اون بنگاه به عهده میگیریم. این نکته اول، فراز اول. نکته دوم این که اصولا در همه کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای متوسط و بزرگ، شرایطی و نظام‌هایی وجود داره برای دریافت پیشنهادات، برای دریافت ایده‌ها. این شرایط میتونه به ما کمک بکنه که به صاحب کسب و کارمون پیشنهاد بدیم، نظر بدیم، ایده بدیم، طرح بدیم و به این شیوه کارفرما رو ترغیب و تشویق و تهییجش کنیم که کسب و کارش رو توسعه بده یا از محصول جدیدش یا محصولی که همین الان داره تولید میکنه به نیکوترین شکل صیانت بکنه. مشارکت ما در الگوی مدیریت کسب و کار باز به شدت هم به تامین شغلی خودمون و امنیت شغلیمون کمک میکنه، هم کارفرما رو به نوعی کمک میکنه که کسب و کارش رو بهتر اداره بکنه. باز یه نکته دیگری که به نظر میرسه که به عنوان یه فرهنگ ما میتونیم به هر حال به اون بپردازیم، بحث خودنظارتی و خودکنترلی است. مثلا تصور بکنید که شما مدیر عامل یک کارخونه ای هستید که روزی مثلا 100 تا 200 تا نامه رو باید امضا بکنید، چک رو باید امضا بکنید و امضاهای متعدد. اگر شما بخواید برای تک تک اینها خودتون وقت بذارید، نظارت بکنید، نامه ها رو چک کنید، ممکنه در روز 10 تاشون نتونی امضا بکنید. اما موقعی که این خود نظارتی و خود کنترلی در نیروی انسانی تحت امر شما به وجود اومده باشه، شما چشم بسته میتونید چک رو امضا بکنید، خیالتون راحته که حسابدار کار خودشو درست انجام داده. چشم بسته میتونید دستور مثلا خروج اموال رو بدید، چون مطمئن هستید که امین اموالتون قبلا همه کارها رو انجام داده. بنابراین این موضوع خود کنترلی و خود مدیریتی و خود نظمی باز به شدت میتونه کمک بکنه به کارفرما و هزینه های اضافی کارفرما رو کاهش بده. یه نکته دیگه که به نظر میرسه خیلی مهمه، بحث وفاداری به برند محصول یا خدمات اون کارخونه هست. مثلا عرض میکنم اگر من در یک کارخونه خودروسازی ایرانی کار میکنم، با افتخار یکی از اون ماشین خودروسازی خودم رو سوار بشم، با افتخار برچسب اون کارخونه رو روی کتم، روی لباسم بذارم و همه جا اعلام کنم که بله من در فلان کارخونه دارم کار میکنم، این کمک میکنه به افزایش اعتبار برند اون کسب و کار و موجب میشه اون کسب و کار رونق بیشتری داشته باشه و در بازار حضور مؤثرتری داشته باشه. یه نکته دیگه موضوع هماهنگی بین کارگر و کارفرما در نظام دستمزد هست که به هر حال با توجه به وضعیت بازار و وضعیت محصولات و خدماتی که توسط اون کارخونه و کارگاه ارائه میشه به یک تفاهمی برسن که میزان دستمزد چه عددی باشه که کارفرما اولا توان پرداختش رو داشته باشه، از سوی دیگه برای کارگر هم به نوعی جبران خدمت هم شکل گرفته باشه. چون اگر این تفاهم دستمزدی روی نده، عملا خیلی از نکاتی که تا این لحظه من عرض کردم ممکنه روی نده و همواره کارگر احساس بکنه که مورد ظلم واقع شده، احساس کنه که حقوقش داده نشده و کارفرما به ایشون جفا کرده و خیلی از اون نکاتی که گفته شد دیگه اتفاق نخواهد افتاد. لذا این به یک فهم مشترک قابل قبول از دستمزد رسیدن رو باید حتما در نظام کاریمون کارگرا دنبال بکنن، کارفرما هم دنبال بکنن. این موجب میشه که انگیزش نیروی کار افزایش پیدا بکنه و کارگران کارفرما رو دوست داشته باشن، کارفرما هم احساس کنه که کارگران هم در کنار ایشون دارن تلاش میکنن و همه با هم در یک کشتی نشستن که دلشون میخواد این کشتی به آرامی به مقصود برسه و محصولات و خدمات خودش رو به مخاطبین خودش برسونه.
هر صبح یک آدم دیگر در من جان میگیرد برای دوست داشتن دوباره و تازه تو.
تو خیلی عوض شدی، دیگه مثل گذشته ها نیستی، برعکس گذشته ها پای هر چی که میگی با میستی. خوشحالم از این که تو منو پس نزدی، من خیلی عوض شدم، با تو تا تن عاشقی میرم، برعکس گذشته ها دیگه حرفم رو پس نمیگیرم، خوشحالم از این که تو دوباره اومدی. با تو خونه هم رنگ رویامونه، دوست دارم عاشقونه، بی تو دنیا زندونه. با تو خونه هم رنگ رویامونه، دوست دارم عاشقونه. تموم زندگیمی حرفمو باور کن، بگو پا به پای من تا خود صبح بیداری، خیرشو تو چشمامو بگو دوستم داری، بگو دوستم داری. با تو خونه هم رنگ رویامونه، دوست دارم عاشقونه، بی تو دنیا
و 17 دقیقه است. خانه و خانواده از رادیو ایران رو میشنوید. امروز درباره این صحبت میکنیم که رابطه‌مون با خودمون، خود خودمون چجوریه، چقدر دوستش داریم، چقدر حواشو داریم، چقدر پای درد دلاش نشستیم، چقدر هوای دلشو داشتیم. آره، قرار نیستش که ما همیشه هوای بقیه رو داشته باشیم. در کنار این بقیه خودمون چی میشیم؟ جایگاه خودمون چیه؟ از شما دوستان خواستیم به این سوال پاسخ بدید. راههای ارتباطی ما دو خط تلفن 220-400-86 و 220-5009 هست. تعدادی از پیامک های 30900 رو براتون بخونم. یکی از دوستان با شماره 913-342 گفته سلام، خیلی وقت خودم رو فراموش کردم. سلام، با تشکر. راستش رو بخواین همین دیروز دلم واسه خودم سوخت، واسه سادگیام. به یه دوست خیلی خوبی کردم، خیلی بهش ارزش دادم، ولی حیف که نفهمید. از خودم ناراضیم فقط به خاطر اینکه خیلی ساده ام. آقا سعید این نظر رو درباره خودش داشته. خانم حسنی گفته سلام، من با خودم بد رفتاری میکنم. و یکی دیگه از دوستان گفته که اصلا درکش نمیکنم، زیاد ازش کار میکشم، اذیتش میکنم. تا بال به این فکر کرده بودید که خودتون رو درک نمی‌کنید؟ واقعا بعضی وقتا همه رو درک می‌کنیم الا خودمون. سلام، من فرش می‌بافم، از خودم خیلی راضیم، همیشه به خودم گفتم که خدا رو شکر که خدا اینجوری منو آفریده و اینجوری از خودم خیلی هم راضیم، میونم هم با خودم خیلی خوبه، خوشحالم چون عاشق خودمم. خب خیلی خوبه این که شما اینقدر احساس خوبی نسبت به خودتون دارین. سلام، من با خودم رابطه خوبی دارم، خودم رو در درون خودم بارها مرور میکنم، به خودم میگم که اگر جایی اشتباه کردم تذکر میدم به خودم، میگم مثلا اینجا درست انتخاب نکرده، اینجا باید اینجوری رفتار میکرده. گاهی اوقات خودم گوش خودم رو میگیرم و محکم میپیچونم. با تشکر. عبدالله حسین پور از کرج هم اینو گفته. خب باز هم منتظر پیامک های شما و صحبت های تلفنی شما هستیم در برنامه خانه و خانوادگی رادیو ایران. رابطتون با خودتون چجوری است؟
خانه و خانواده رادیو ایران.
همه ما دوست داریم بچه‌های سالم و صالح داشته باشیم. برای همینه که از تربیت صحیح بچه‌هامون غافل نمیشیم و سعی میکنیم راه و رسم زندگی سالم رو بهشون یاد بدیم. اما روش تربیتی بعضی از پدر و مادرها ممکنه بچه‌ها رو به ویژه در دوران نوجوانی دچار تنش و ناراحتی بکنه. امروز در بخش پرسش یک نوجوان با چنین موضوعی ما مواجه شدیم و میخواییم توصیه های کارشناسی رو از زبان آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس و استاد دانشگاه بشنویم. اجازه بدید قبل از اینکه پای صحبت یک دوست نوجوان بشینیم به کارشناس برنامه‌مون من سلام بگم. روزتون بخیر آقای دکتر.
متشکرم سرکار خانم العباس. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران خوبتون، شنوندگان بسیار عزیز برنامه، به ویژه نوجوانان و خانواده عزیز اونایی که با برنامه ما مرتبط هستند، از برنامه خودشون در خدمتتون.
متشکرم از شما. با شما و شنوندگان دیگه صحبت یک نوجوان رو میشنویم
با کمال افتخار.
برای همه امور زندگی باید درادرام تصمیم بگیرم،
اما من هرچی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنم، نه اجازه نمیدن.
خواستم بدونم اگه رفتن شاید پسرا باشه اشکالی داره؟
هر تصمیم که خودشون با مادرم میگیرن همونو انجام میدن.
سلام، طهورا هستم، 14 ساله. یکی از مسائلی که توی خانواده ذهن من درگیر کرده اینه که من رازهایی که مامان میگم و میگم که اونو جایی مطرح نکنه توی جمع فاش میکنه و این مسائلی که فاش میکنیم خیلی ذهن منو آشفته میکنه، من خیلی توی موضوع عذاب میکشم. آقای دکتر با سلام و از این تشکر از شما، از شما میخوام که یه راهنمایی به من بکنید که چطوری با این موضوع کنار بیام.
سلام آقای دکتر، من خاله طهورا هستم. ما تفاوت سنی زیاد نداریم ولی خب منم با این کار خواهرام مخالفم. چندین بار مسئله رو به خواهرام گفتم که فلان توی جمع خرابش نکن، زایه نشه فلان اینا، ولی خب از یه طرفم میبینم که مثلا اینطوری بهش میگه که بهش مثلا یه گوشزد بکنه، یه چیزی رو بهش حالی کنه اینطوری. ممنون شما آقای دکتر اگه رای راهنمایی بکنی که یه رفتار درست خواهرام در این مورد داشته باشه.
خب نکته بسیار مهمی رو این دوست نوجوان ما و همینطور خالش عنوان کردن، چیزی که بچه ها واقعا باید توی محیط خانواده داشته باشن. تجربه مادرانه من البته این رو میگه که اگر بچه ها این حس امنیت رو در خانه داشته باشن، حرفاشون رو هم اولین جایی که مطرح میکنن یا رازشون رو اولین جایی که میگن در حیطه خانواده است. به وجود چنین مادر و پدرهایی باید افتخار کرد که محرم راز پدر و مادر بچه هاشون هستن و محرم راز بچه ها هم پدر و مادر. اما در چنین شرایطی که مامان این دوست نوجوان ما رازداری نمی کنه باید چی کار کرد آقای دکتر احمدی؟
بله متشکرم. من ضمن تایید فرمایشات جنابعالی که بسیار به جا هست، واقعا باید همینطور باشه. این در واقع در محیط خانه و خانواده و هر جا اصلا هر جا وقتی کسی یه حرفی به ما میزنه که این حرف من محرمانه است، این حرف دوستانه است، من دوست ندارم کسی دیگه بدونه، من دوست ندارم که کسی دیگه از این راز من، از این صحبت من، حتی ممکنه یه حرفم از نظر ما خیلی هم عادی باشه، اصلا مهم نباشه. بله. و برای اون فردی که مطرح میکنه براش مهمه. حالا ممکنه سن سادش اقتضا میکنه که این حرف براش مهمه، این برمان یک راز هست، برمان یک سر هست، ممکنه احساساتش، ممکنه هیجاناتش، ممکنه خیلی از در واقع افکاری پشت این داستان باشه که فکر میکنه وقتی حرفی میزنه، صحبتی میکنه، باید محرمانه بدونه. خیلی باید اهمیت بدیم، اصلا باید اینو به عنوان یک مهارت ما باید یاد بگیریم، به عنوان یک مهارتی که سر نگهدار باشه، راز نگهدار باشه. وقتی کسی یه حرفی میزنه دوست نره نفر سوم اون حرفو بدونه، زمینی که اصلا ممکنه از نظر من یا از نظر اون فرد شنونده اصلا این حرف اهمیتی نداشته باشه، اصلا مهم نباشه، ولی برای اون خیلی مهمه. گاهی خود مثلا ما یه جا مهمانی میخواییم بریم، یه جا برنامه‌ای داریم، مثلا بچه ما احساس گرسنگی میکنه، میگه ماما مثلا اینجا نگی من گرسنم، نگی من صبحونه نخوردم، من نمیخوام شما بگید، اصلا مهمه من صبحونه نخوردم. یه دفعه حالا ما برای خاطر دلسوزی یا برای خاطر مهر مادری یا برای خاطر به هر دلیلی میگه ماله مثلا پسرم صبحونه هم نخورده، گاهی اوقات اون فرد اون صبحونه رو میخوره، به قول خودش اون صبحونه رو خورده، ولی حالا به زبان خیلی سادهش میگه این صبحونه زهرمار من شد، من دوست داشتم اونا بدونم من ناهار نخوردم. یه مسئله خیلی ساده است، خیلی هم اهمیت واقعا نداره، ولی از نظر اون نوجوان، از نظر اون فرد تو هستی میگه میخواد باشه، مسئله براش محرمانه است. ما واقعا باید به عنوان یک مهارت یاد بگیریم وقتی یه کسی امانتی به شما میذاره امانت که همیشه طلا نیست، امانت که همیشه وسایل گران قیمت نیست، امانت که همیشه پول نیست. گویی یک حرف ممکنه امانتش از هر چیزی مهمتر باشه. از باید این سر امانتداری رازداری رو باید یاد بگیریم به عنوان یک مهارت و به کار بگیریم و ارزش قائل بشیم برای احساسات دیگران. به ویژه حالا والدین که دیگه همونطور که شما اشاره کردیم، ما باید یک فضایی داشته باشیم که بچه های ما به ما اعتماد کنن، بیان با ما صحبت کنن، بیان حرفشون بزنن. گاهی اوقات ممکن تو حرفاشون اشتباهاتی داشته باشن، احساساتی رو بیان بکنن، این احساسات خیلی نوجوانه باشه و ما با اون احساسات میتونیم صحبت بکنیم، احساساتش رو مدیریت کنیم، اون تنش رو کمتر بکنیم. ولی وقتی ما این سر نگهدار نیستیم، راز نگهدار نیستیم و به نفر دوم سوم به کسانی مطرح با کسی دیگه مطرح میکنیم که اون هیچ تمایل نداره، زمینی که اعتماد اون ازش بگیریم، اعتماد اون رو خراب میکنیم، در واقع یک جوری هم ایجاد کردیم که اون ممکنه مدت ها خطا انجام بده ولی چون نمیدونه با هیچ کسی مشورت نکرده، چون اون اعتمادش رو خراب کردیم. و گاهی اوقات یک اشتباهی، یک اتفاقاتی رخ میده، مثلا ممکنه یک فرد حتی تحت تجاوز قرار بگیره، تحت فشارهای روانی قرار بگیره، از ترسی که جرأت نمیکنه به کسی بگه که اون حرفش به جای دیگه انتقال پیدا بکنه، لذا ممکنه اصلا اون مشکلات رو تحمل بکنه و مطرح نکنه، فقط از باب اینکه محرم اسرار نره، از باب اینکه حامی این مدلی نره. حالا امیدواریم که همچین مسائلی تو جامعه نداشته باشیم، ولی کلیتش اینه که باید ما این مهارت رو داشته باشیم، بتونیم اسرار دیگران رو در واقع مدیریت کنیم. از طرف دیگه گاهی اوقات ممکنه نوجوان ما یا خود افراد خیلی حساسن، ما باید تلاش بکنیم که این مقدار این حساسیتمون کمتر بکنیم. بعضی حرفا واقعا به عنوان یک سر نیست. درست که من به اون فرد میگم آقا این امانتی به کسی نگو و اونم قطعا نباید بگه، حتی ممکنه مسئله خیلی ساده هم باشه ولی از نظر من مهمه. ما حالا میخوام اون نظر خودمون کار کنیم که ما همه مسائلمون سری نکنیم، همه مسائلمون به عنوان یک راز ندونیم. بعضی از مسائل مسائل عادیه، یه مسائل خیلی مهمی نیست، خیلی اهمیت دار نیست که اصلا ما بخوایم خودمون اذیت بکنیم و هی بخوایم اطراف خودمون خط قرمز برای خودمون بکشیم. این رفتار من خط قرمزه، این احساس من خط قرمزه، اگر این کار کنی خط قرمز منه دیگه، نه من هستم نه تو هستی. اینا هم خیلی جالب نیست، این در واقع ما رو هی با دیگران فاصله میندازه. حالا ما از این دختر نوجوانمون بگذاریم که حرفش به حق هست، باید ازش بشه. ببینید من تشکر میکنم از خاله مهربونه ایشون که در واقع ارتباط برقرار کرده و به نوعی کمک میتونه کنه. قطعا نقش بعضی از خاله ها اما همین میتونه باشه، ولی کلیتش اینه که ما سعی کنیم خط قرمزامون کمتر کنیم، این حساسیتمون کمتر بکنیم. در یه به اصطلاح دایره هست حتی عنوان دوستیابی، ما هر چقدر تلاش بکنیم خطای قرمزی که خیلی اهمیت نداره کمتر بکنیم، قطعا روابط اجتماعی ما بیشتر میشه. اما ما بخوایم حساس باشیم، با یه خنده دیگران ناراحت بشیم و گاهی اوقات حالتهای بدبینی داشته باشیم، یه از ما واقعا به یکی گفتیم، اون قطعا به هیچ کی نگفته، ولی گاهی ممکنه ذهن من درگیر اون مسئله خودم هست، هر رفتاری از دیگران ببینم فکر میکنم اون سر منو دیگری گفته. چه بسا واقعا مادرشون که حالا البته ما باش صحبت ارتباط نداشتیم، مادرشون واقعا شاید هیچ حرفی نقل انتقالی نداره، ولی از ذهن ایشون اینقدر این مسئله در واقع جوری طراحی میشه تو ذهنش که واقعا فکر میکنه تمام اسرار ایشون مادرشون بیان کرده. چه بسا واقعا مادرشون هیچ مطلبی درباره ایشون نگفته، اما شواهدش رو یه جوری برای خودش برداشت میکنه که بعد اون حرف محرمانش به والدینش گفته، مادرش در واقع به کسی دیگه ای اتفاق.
میدونید آقای دکتر احمدی، وقتی هم که متاسفانه یه یک بار این اتفاق میفته، بچه ها دیگه همیشه روی همون قضاوت قدیمیشون هستن و بله احساس میکنن که حالا من اگر بار دیگری هم بخوام حرفم رو با مادرم یا با پدرم یا با عزیزی که به هر حال توقع رازداری از او داشتن در میون بگذارن، فکر میکنن باز نتیجه همین میشه و ترجیح میدن دیگه سکوت بکنن. متشکرم از راهنمایی شما استفاده کردیم و امیدوارم این دوست عزیز هم صحبت‌های شما رو شنیده باشه. با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم، خداحافظی شما.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوش‌طعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده